أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير موفق و معين. تبریک بابت حلول شهر الله العصب بالعصم، شهر رجب المرجب. ما مکتوب سوم مرحوم شیخ رو قرائت کردیم و شرح و توضیح دادیم. عرض کردیم مرحوم شیخ در این مکتوب ابتدا مطالبی رو به صورت کلی بیان کردند و بعد هم در 8 فرع مطالبی را بر اون مطالب کلی متفرع ساختند. فعلا بحث در ملاحظات ماست بر این مکتوب سوم مرحوم شیخ. رسیدیم به نقد و بررسی که ما در ارتباط با فرع دوم از فروعی داریم که مرحوم شیخ فرمودن. من اول فرع رو اجمالاً بخوانم. و منها آن که حقایق صفات محدود نیستند، بلکه عین حقیقت واجب و صرافت آنها به نحو صرافت واجب بل برهان القطعی. قال امیر المومنین علیه الصلاة والسلام فی خطبته المبارکه صفحه 67: لیس لصفته حد محدود. خب این وقت شما توضیح دادیم و مورد توجه قرار دادیم که این لیس لصفته حد محدود چطور تفسیر میشه. 5 تفسیر برای این جمله نقل کردیم. بعدیشون میفرمایند و آنچه در آخر میفرماید کمال الاخلاص نفی الصفات عن، نفی به نحو امتیاز و مباینت است. زیرا که بعد همین فقره میفرماید لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. این رو هم توضیح دادیم. بعد ایشون به یک نکته ای متفتن شده و اون نکته رو میخواد توجیه کند، در حقیقت میخواد دفع دخل مقدری کند. دفع دخل این است که کسی به مرحوم هاشمند حسین بگه امیرالمومنین رفتن رو منبر خطبه به این قرائی اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به و کمال و تصدیق بهی توحیده و کمال و توحیدهی نفی و صفات عن. بعد این نفی و صفات عن بشه یعنی نفی صفات زائده، یعنی حضرت این همه سخن گفتن آخرش به مردم بگن ایها الناس اشعری نشیدا، قائل به قدمای سمانیه نشیدا. این خلاف ظاهره. چون این اشکال بر شیخ ممکن بوده وارد بشه، شیخ توجیه کرد، گفت شاید این که حضرت میفرمایند و کمال الاخلاص نفی الصفات عن که میشه و کمال التوحید نفی الصفات عن، این کمال کمال اول باشه نه کمال ثانی. کمال اول کل جنس و الفصله، کمال اول مثل علل قوامه که ان حضرت میخواد بگه اصلا جز ذاتیات توحید اخلاصه و جز ذاتیات اخلاص نفی صفات زائده است. اگر کمال کمال اول باشه دیگه استغراب و استبعاد از بین میره. استغراب و استبعاد مثل این که من بگم آقا طلبه هم یک صرفی که باید خوانده باشه. حضرت میخواد بگه آقا تو که میخوای اخلاص رو رعایت کنی، هم قدم اول باید صفات زائده رو که نفی کنی، که اشعری که نباشی. که به نظر ما بر این مطلب اشکال وارده که خواهیم گفت. مرحوم شیخ برای این مطلب یه تنظیر کردن، یه استشهاد. تنظیر این بود که ما در فلسفه هم میگیم النفس کمال اول للجسم العالی، نفس رو کمال اول میدونیم برای جسم عالی. اینجا هم بگیم مراد از و کمال الاخلاص نفی الصفات عن، کمال همون کمال اوله، داره حداقل ها رو میگه. استشهادشون هم به اول این عبارت بود، اول الدین معرفته. بعد فرود و کمال و معرفتهی از تصدیق به، میگه ببینید اصلا معرفت بدون تصدیق میشه؟ معرفت که فقط با تصور شکل نمیگیره، معرفت قدم اولش تصدیقه. پس چطور در اونجا کمال، یقینا کمال اوله، اول دین معرفته، و کمال معرفت یعنی کمال اولش، یعنی ذاتیاتش، یعنی حد اقلهاش تصدیقه. پس در اینجا هم ما بگیم و کمال الاخلاص نفی صفات عن، یعنی نفی صفات زائده قدم اول اخلاص. ما به این شش نقد داریم که عبارت رو من میخونم. قوله صفحه 171 به اون مطالبی که ما در ایتا خدمت رفقا فرستادیم. قوله و منافات ندارد که این اول توحید است نه کمال توحید و اخلاص، زیرا که ممکن است که مراد به کمال، کمال اول باشد. ما اول کمال اول رو توضیح دادیم، گفتیم کمال اول و کمال ثانی دو اصطلاح فلسفی است. کمال اول یعنی ذاتیات یک چیز مثل هیدروژن و اکسیژن برای آب، یا حیوان و ناطق برای انسان. به کمال اول ذاتی باب ایساقوجی یا جنس و فصل یا علل قوام هم میگوییم.
کل جنس و فصل یا اصلا جنس و فصل کمال اول فلسفی
چی؟
اصطلاح فلسفی کمال اول خود جنس
یا بستگی جنس داره، بستگی داره اونی که داریم ازش تعریف میکنیم ماهیت باشه یا نه، یعنی ذاتی باب ایساقوجیشو بگیم یا ذاتی باب برهانشو بگیم.
همیشه اینجوری نیست که جنسش باشه،
معمولا جنس و فصل، معمولا کمال اول به جنس و فصل میگن، به علل قوام میگن اکثرا، به اون چیزی که ماهیت داره. کمال ثانی یعنی کمالاتی که بر اثر حرکت پس از تمامیت ذات یک شی بر آن عارض میشود. مثلا آدمی مهارت نجاری پیدا میکند، و یا اسب مهارت سواردهی در جنگ پیدا میکند. این سخن شیخ چنان که در صفحه 149 گذشت پاسخ به اشکال مقدری است، که حالا ما اشکالشون قبلا تقریر کردیم. صفحه 172، این سخن شیخ قابل پذیرش نیست. چرا؟ شش تا نکته داریم. یک، اولا خود شیخ میفرماید زیرا ممکن است که مراد به کمال، کمال اول باشد. ممکن است یعنی چی؟ یعنی محتمل است. قاعده چی بود؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثانیا کمال اول و ثانی دو اصطلاح فلسفی پیدا شده پس از ترجمه فلسفه به عربی است و نمیتوان روایت را هم ربلان کرد، مگر امام علی علیه السلام در صدد تدریس فلسفه است. کمال اول و ثانی دو تا اصطلاح مال دوره بعد از ترجمه است. ثالثا خلاف ظاهر است، ظاهر سخن ارتقاء است و هر خواننده قبل از شنیدن این توجیه شیخ ارتقاء میفهمد، آن هم ارتقای طولی. اول الدین معرفته و کمال معرفته ای تصدیق به و کمال تصدیق به، هی داره بالا میاد حضرت. رابعا در سخنی امام علی علیه السلام که منشی همین خطبه است فرمود و بالاخلاص یکون الخلاص، با اخلاص اون رهایی کامل صورت میگیره، رهایی از همه تعلقات که گفتی غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، که این نشانگر این است که اخلاص کمال توحید است و نه قدم اول آن، و قهرن نفی صفات باید کمال اخلاص باشد و نه گام نخست آن. خامسا در جمله اول الدین معرفته، ایشون به اول الدین معرفته استشهاد کرد دیگه، میخوام این استشهاد گیر بدیم. در جمله اول الدین معرفته شاید اول وصفی باشد نه اسمی که به گام نخست تفسیر شود، مثل اینکه گفته می شود اول شخص مملکت. ما یک اول اسمی داریم یا اول وصفی. اول اسمی یک در برابر دو، اولین درجه. اول وصفی یعنی بالاترین. در اول وصفی ما همیشه از ترین ها حرف می زنیم. بذارید من اینجا ننوشتم دیگه، اگه بخوایم تعبیر در مشاء میدونید عمدتاً از واجب تعالی به چی تعبیر میکنن؟ الاول. ابن سینا زیاد در عباراتش داره این الاول یعنی چی؟ یعنی خدای متعال دیگه. اول وصفی، اول اسمی که نیست، چون وحدت او اصلا عددی نیست. سادسا تصدیق در جایی تصدیق درجاتی داره.
استاد ببخشید، خب اول اگر وصفی باشه، یعنی اولین کاری که ما با داشته باشیم
نه، یعنی بالاترین، با اول الدین معرفته، درجه اول دین معرفت خداست. بله، ولذا حالا ما میرسیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، آخرین درجه است اتفاقا. اینو میگیم اول وصفی در مقول اول اسمی.
اگر سعودی
باشه، سعودی میشه چرا به این ساده سن ببینید، ساده سن تصدیق درجاتی دارد، از علم الیقین تا عین الیقین، چه این که معرفت درجاتی دارد. پس چرا باید تصدیق را کمال اول برای معرفت بگیریم؟ چه اشکالی دارد درجه پایینی از معرفت بمانند علم مشوب ویرگول کمالش درجه برتر از تصدیق مثل علم یقینی غیر مشوب باشد؟ و همینطور معرفت با علم یقینی کمالش علم عین الیقینی برشد تا برسد به توحید. پس در حقیقت ما فضائل روز درجات میدانیم، اینگونه نیست که گمان کنیم که یک درجه داره. چه اشکال داره ما بگیم اول الدین معرفته، با این که میدونیم جزء اولیه ذاتیه معرفت تصور و تصدیقه، ولی بله تصدیق مراتب، این از تصدیق به اینو تصدیق برتر بگیریم، نبیایم اونو معرفت پایین تر بگیریم. خب پس این رو نمیشه، و به نظرم خود شیخ هم اگر واقعا وجدانش مراجعه کنه اینو باید بپذیره که این توجیه به تعبیر طلاب لایتچسبک دیگه. خب در صفحه 68 دارن ولذا کان ام الاسماء، ایاتون باشه در شرح عبارت مرحوم شیخ عرض کردیم که جناب شیخ در منهای سوم 4 مرتبه درست کرده، یک احدیت ذاتیه، یک احدیت جمع، بعد آمده مقام واحدیت، ولی در مقام واحدیت رتبه بالاتر رو داده به اسم الله. یعنی ما از احدیت ذاتی شروع میکنیم که ذات پروردگاره، بعد به احدیت جمع میرسیم، بعد به اسم الله میرسیم، بعد به ماسوی الله، یعنی به ماسوای الله از اسما. ما اینجا نوشتیم اسما از جزئی به کلی و بالعکس دارای چینشی هستن، از اسما فعلیه کونیه جزئیه بگیرید تا برسیم به اسماء کلیه، و سپس ائمه الاسماء که 7 اسمه، و سپس ام و ائمه الاسماء ریشه امامان اسماء. این ترتیب در علم عرفان نظری به خوبی تبیین شده است، در این که ام و ائمه الاسماء که طبیعتا ام الاسماء هم هست، چه اسمی است اختلاف است. برخی الله را ام دانستند که ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم همین، و بعضی احد را، شاید استنادن الى قوله تعالی و قولت الله عبد الرحمن ایم ما تد او فله الاسماء الحسنا، بتوان احتمال داد رحمان هم سمت امیت برای اسما داشته باشد. به این مطلب جناب قیصری تصریح داره. شیخ در اینجا از ام الاسما تعبیر میکند به مقام جمع نفس اسما، و این یعنی الله واسطه بین احدیت الجمع و اسما در مقام واحدیت است، گرچه خود الله جزئی از واحدیت است. چون ما تا به واحدیت نرسیم اصلا اسماء و صفات رو سانیافته در اختیار نداریم، ولی در میان اسماء و صفات سانیافته از همه برتر و به احدیت نزدیکتر از ظاهر عبارت جناب شیخ این است که الله رو ام و ائمه الاسماء گرفتن. صفحه 68 قوله ولذا گفتن العلت حد تام للمعلول. ما نوشتیم با توجه به اینکه علیت در وجود است و وجود دارای حد نیست، زیرا جنس و فصل ندارد، پس گویا گفته شده العلت کل حد تام للمعلول، یعنی در عبارت تشبیه به کار رفته است، و یا باید حد را به معنای لغوی گرفت نه معنای اصطلاحی. این محذور را در برخی عبارات مشابه نداریم، عباراتی همچون المعلول مع نفسه لیس و مع علته ایس، یا المعلول مع نفسه بالنقص و مع علته بالکمال، یا العلت تمام المعلول. در این تعبیرات اون مشکل رو نداریم، ولی وقتی میگیم حد تام للمعلول، یا باید حد به معنی لغوی باشه یا باید تشبیه به کار رفته باشه، چون علیت در وجوده، جعل و انجعال در وجوده، و در وجود ما حد و رسم و اینها نداره. 22-69 اللهم الا ان يراد منهما هو خلاف المصطلح، که اینو من موقعی که داشتم میخوندم شرح دادم، لذا از این میگذریم صفحه 175 قوله صفحه 70 درست نفتیم جانه قوله مقام فنا اشیا در ذات واجب باق ازلا و ابدا وجد شیء فی العالم ام لا صار الموجود من اهل السلوک ام لا زیرا که واجب فی مقام ذاته محیط به ما دونه زیرا که جمعی موجودات فانی در ذات اقدس هستن ازلا و ابدا. مرحوم شیخ فرق گذاشت بین فنای تکوینی و فنای ادراکی، گفت فنای تکوینی بوده و هست و خواهد بود چون فرازمان و فرا مکانه، اون فرای ادراکی است که نصیب سالک میشه. خب وقتی میخواد فنای تکوینی رو بگه تعبیرش اینه، فرماید مقام فنا اشیا در ذات واجب باق ازلا و ابدا وجد شیء فی العالم ام لا. نقد اینجا به نظرتون نمیرسه؟ میگید مقام فنا اشیا در ذات واجب، بعد میگید ام لا، یعنی گرچه شیئی نباشه،
یعنی چی میشه
مقام فنا اشیاء در ذات واجب؟ خب باقا ازلا و ابدا تا اینجا درست، وجد شیء فی العالم تا اینجا هم درست، املا یعنی گرچه موجودی هم نباشه او فنائه هست. فنا فانی میخواد، مفنی و فیه میخواد، فانی نباشه فنا یعنی چی؟ اشکال مشخصه؟ ببینید نوشتم من نمیفهمم که اگر لم یوجد شیء فی العالم کما مر فی قوله وجد شیء فی العالم املا فنا به معنای احاطه واجب به مادون چه معنا دارد؟ به دیگر سخن فنای تکوینی اشیا به ما سوى الله در صورتی که اصلا ایجادی صورت نگرفته چه معنا دارد؟ اللهم الا ان یقال سخن شیخ در فنای بالفعل نیست. شیخ فرمود مقام فنا اشیا در مقام ذات واجب باقا ازلا و ابدا. بگیم شیخ نمیخواد فنا فعلی رو در نظر بگیره، داره مقام رو تعریف میکنه، میگه این مقام مقام فناست، چیزی موجود باشه یا نباشه این مقام اقتضاش اقتضای فنائه. پس در صورت عدم ایجاد قضیه به صورت تقدیر خواهد بود، یعنی لو اوجد الواجب اشیاء لکانت فانیتا فی ذاته اذ ذات مقام و فناء و الاشیاء مقام و فناء الاشیاء ازلا و ابدا. اینجوری مگر توجیه کنیم؟
چون در مقام ذات مطرح میکنه، خب اونجا به قول شیخ احاطه به کل بدیه، به ضعیف فی ذاته دقیقاً میشه مثل اون از عالم معلوم، عالم بود وقتی که معلومی نبود، حالا وقتی که هنوز خلقی نیست در همون مرتبه ذات، آیا ضعیف هایی که بعدا در حال خلق میشن وجود ندارن در مقام ذات؟
نه دیگه وجود ندارن دیگه.
و چطور شما میگید خدا مثلا به لحاظ فلسفی خدا علم دارد؟ قاضی بسیط الحیره چی میگه؟
به این عالم نزلام به این عالم و نزلا معلوم که پرداختیم قبلا اگه یادتون باشه، و فرقشو با قادرون ازلا مقدور حتی این نه اینجا باید بپردازیم، گفتیم اینو بحثو کردیم و نکردیم چون تو ملاحظات داری این مطلب رو. ببینید اشکال نقضی توسعه اشکاله، باید جواب بدی. ایشون میگه آقا وجد شیء فی العالم ام لا، اولش میگه چی؟ مقام فناء اشیاء در ذات واجب، بعد میگه ولو چیزی نباشه.
چیزی نباشه یعنی چیزی هنوز در مرتبه فعل خلق نشده باشه، ولی
خب.
اونجا که هست
کجا هست؟
مقام ذات اشیاء نیست، دو قالب بسیط و لیلت مقام ذات هستن.
نه 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 ایشون ایشون
فانی هستن، هستن ولی فانی هستن.
ایشون میگه وجد فی العالم شیء ام لا، درست شد؟ بعد فنا رو چی میخواد تفسیر کنه؟ احاطه به مادون
فی ذاته،
درسته؟ ولی اصلا مادونی نیست، خلقی نیست، ایجادی نیست. میبینید شما دارید جواب منو میدید. جواب چیه؟ جواب که میخواد بگه آقا مقام اختزاشی، درست شد؟ چون بحث فنای تکوینیه دیگه، فنای تکوینی یعنی اشیا ازلن و ابدن فانی هن. خب اگر اشیا موجود باشن این ازلن و ابدن فانی هن درسته، ولی اگر اشیا اصلا هنو خلق نشدن فنای چی؟ چون فنا فانی میخواد، مفنی و فیه میخواد، چی در چی فانیست؟ چیزی نیست. فرض بر اینه که اگر خدای متعال به اسم الباطل تجلی کرده باشه، مثل من الملک الیوم هست که هیچ چی نیست، خودش میگه خودشم جواب میده، حالا بگیم اشیا فانی هن، خب در چی فانی هن؟ اشیایی نیست، خلقی نیست، خدا بوده و هست و خواهد بود، جواب همینه که شما هم فرمودید، منم عرض کردم که این در حقیقت داره مقام رو میگه، این مقام اختزاش اینه. اگر چیز اینجوری میشه، میشه قضیه تقدیریه، لو کان هناک شیئون فهو فانی، اینکه الان فانی است. خب صفحه 70، بلی ارتفاع حدود از نظر سالک فی مقام المشاهدت معقولون و تفاوت سالک فی هذا المسلک دقیقون، فترتفع الحدود عن نظره عند مشاهدته الروحیه حتی یصل الى مقام الفناء الکلی. این همون فناء ادراکی است. مرحوم شیخ فناء ادراکی رو همون وحدت شهود معنا میکنه. ما نوشتیم از این عبارت مطالب ذیل به دست میاد. اول گفتیم مطلب چیه تو این عبارت؟ یک، در مقام فنا اشیا و حدودشان هستند و فقط در نظر و شهود سالک منمحی میشود. دو، این فنا در وقت مشاهده روحیه برای سالک دست میدهد. سه، تفاوت سالک در این مسلک دقیق است. این جمله مبهم است. شاید مراد شیخ این باشد که پس از رسیدن سالک به این مقام فنا، سالک سالک قبل نخواهد بود، ولی به این تفاوت هر کس پی نمیبرد، زیرا تفاوت دقیقی است. نوشتیم البته احتمال خطا بودن نسخه هم هست. این توضیحات رو من کم و بیش موقع شرح عبارت هم دادم. اشکالات، ملاحظات. یک، پیش از این گفتیم که وحدت شهود غیر از وحدت وجود است و آنچه عارف بدان معتقد است وحدت وجود است و نه فقط وحدت شهود. مرحوم شهید مطهری به صراحت بین این دو فرق نهاده است در عرفان اسلامی و اولی را مادون دومی دانسته است. دو، پیش از این گفتیم بالاتره، ما میگیم بالاتر، اولی را مادون، اشتباه من اینجا مافوق باید مینوشتم. آره
اشتباه. اول شهود بعد وجود، باز پایینتر اول وجود بعد شهود.
آره
اولی
بالا رو گفتم. آره. اولی باشه... بالاست. من میگم بعد یه چیزی گفته باشم. آره.
بالاخره این ابهام هست توی
باره. آره آره آره. نه نه، اون اولی بالاست. به قول این ابهامشو باید برطرف کنی. دو، پیش از این گفتیم ناسخ زنده سا، پیش از این گفتیم این شهود سالک در این مقام حق است و صادق و یا باطل است و کاذب. اگر کاذب است که کمالی نیست، با اینکه فنا را اوج کمال سالک در سفر اول می دانند. و اگر صادق است، پس واقعا ترتفع الحدود، نه ترتفع الحدود و فی نظره. گرفتید اشکال چیه؟ شما میگید آقا وحدت شهوده، شما میگید مستاق این شعر جناب مجنون، اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از صورت لیلی نبینی. میگیم بالاخره این شهود عارف در اون مقام شهود حقه یا باطله؟ داری ادراکی میکنه دیگه. اگه ادراکش باطله، یعنی رفت 40 سال سلوک کرد برسه به امر باطل، چون فنا نهایت کمال آدمیست، رسیده به یک ادراک دروغ. اگر حقیقت مطابقه با واقع، میشه همون وحدت وجود. سه، اصطلاح مکاشفات روحیه مربوط به مقامی پایین تر از فناست. سید بحرالعلوم ره در رساله منصوب به ایشان در بحث استاد می نویسد و اما استاد عام خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو می فرمودن در عرفان کتابی به نفاست این کتاب سیر و سلوک بحرالعلوم نوشته نشد. رضا مرحوم علامه طهرانی این کتاب رو شرح کردن. خیلی کتاب زیبایی است که این در حقیقت مرحوم علامه طباطبایی چند بار این کتاب رو تدریس کردن، که در حقیقت لب و لباب تقریر تدریس اون کتابه که به یک قلم دیگری نوشته شده. و اما استاد عام، یعنی همین شیخ طریقت، در مقابل استاد خاص یعنی انبیا و اولیا. و اما استاد عام شناخته نمی شود مگر به مصاحبت او در خلع و ملع و معاشرت باطنیه و ملاحظه تمامیت ایمان جواره و نفس او و زینهار به ظهور خوارق عادات و بیان دقائق و نکات و اظهار خفایای آفاقیه و خبایای انفسیه و تبدل بعضی از حالات خود به متابعت او فریفته نباید شد. اصلا کسی رو پیدا کردی تیل ارز داره، تیل سما داره، تیل دخان داره، از حالات تو گفت، از زندگی تو گفت، اصلا از اینکه دیشب کجا خوابیدی، چیکار کردی، چی خوردی گفت. میگه اینها دلیل بر کمال نیست. چه اشراف بر خواطر و اطلاع بر دقائق و عبور بر ما و نار و تی زمین و هوا و استهزار از آینده و امثال اینها در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود و از این مرحله تا سرمنزل مقصود راه بی نهایت است. سیدنا الاستاذ علامه تهرانی در پاورقی همانجا مکاشفات را بر 5 نوع می کند و می نویسد سوم. ما اول و دوم را نگفتیم. اول مکاشفات طبیعی است که نوعی حدسه. دوم مکاشفات مثالی است مثل دیدن صور برزخی. سوم مکاشفاتی که برای سالک بعد از عبور از عالم مثال و ورود در عالم روح و عقل حاصل می گردد و آن را مشاهدات روحیه می گوید که به واسطه قدرت روح و سیطره او در عالم پیدا می شود. و سپس نوع چهارم را مکاشفات سریه و نوع پنجم را مکاشفات ذاتیه می نامد. مکاشفات سریه را مربوط به عالم خلوص و لاهوت و فنا و مکاشفات ذاتیه را مربوط به مقام توحید مطلق و بقای بالله می داند. پس مکاشفات طبیعیه، مثالیه، روحیه، سریه، ذاتیه. مکاشفات روحیه مال وقتی است که سالک از عالم مثال منفصل گذشته وارد عالم عقل شد. ادامه حرف حضرت استاد از اینجا به دست می آید، نه ادامه حرف ماست، از اینجا به دست می آید که مشاهدات روحیه ربطی به عالم توحید و فنا و لاهوت ندارد. آری، اگر ما این مشاهدات را در مرتبه وحدت شهود بدانیم و این شهود را قبل از فنا بدانیم، مسئله تا حدودی قابل حل است. نقدی کردیم بر من شیخ، شیخ انسان بزرگیست، داریم توجیه میکنیم. مرحوم شیخ مشاهدات روحیه رو برد مربوط به عالم فنا کرد. اونی که اهل فن میگن نخیر، اونی که مربوط به عالم فناست مشاهدات سریست و بعدم ذاتی. مشاهدات روحیه مال قبل از فناست. توجیه ما چیه؟ میگیم مگر این که بگیم بنا و مبنا با هم سازگاره. جناب شیخ مراد از فنا رو چه گرفت؟ مشاهدات چی؟ گرفت چی؟ وحدت شهود. بگیم آقا وحدت شهود قبل از وحدت وجوده و مشاهدات روحی هم مربوط به همون مقامه. مگر اینجوری توجیه کنیم؟ ولی مشکل اینجاست که شیخ اصفهانی، داریم بر نقد خودمون نقد میکنیم، ولی مشکل اینجاست که شیخ اصفهانی میان وحدت شهود و وحدت وجود فرقی نمینهد و وحدت شهود را همان وحدت وجود میداند. تذکر، نقدی داریم بر مرحوم علامه تهرانی. علامه تهرانی در پایان پاورقی فوق الذکر می نویسد وقتی اومد مکاشفات و مشاهدات رو 5 دسته کرد، ایشون می نویسه بنابر آنچه گفته شد معلوم می شود که مکاشفات روحیه قبل از ورود به عالم الهی توحید حاصل می شود و مشترک بین مؤمن و کافر است و به هیچ وجه اثباتن دلالت بر کمال و نفیان دلالت بر عدم کمال ندارد. مشاهدات روحی که مربوط به عالم عقله و عالم عقل قبل از کمال، قبل از فناست، اثباتن دال بر کمال نیست، نفیان دال بر عدم کمال است. ما تو اشکال داره. اشکال اول اینه که اثباتن دال بر کمال رو میفهمیم، اما اینکه نفیان دال بر عدم کمال یعنی چی؟ مگه میشه کسی به فنا رسیده باشه اما مشاهدات روحیه رو پشت سر نگذاشته باشه؟ معلومه. پس اگر کسی مشاهدات روحی رو تجربه نکرده و به اونها نرسیده، ای یقیناً به کمال هم نرسیده. پس باید بگیم اثباتاً داله بر کمال نیست ولی نفیاً داله بر عدم کمال هست. این اشکال اول. دو اشکال بر این سخن وارد است. یک، مشاهدات و مکاشفات روحی اثباتاً دلالت بر کمال ندارد ولی نفیاً حتماً دلالت بر کمال دارد، زیرا چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. اگر کسی کامل باشد حتماً به مکاشفات روحیه و به بالاتر از آن هم رسیده است. پس اگر کسی دارای مکاشفات روحیه نیست حتماً به کمال نرسیده است و هذا واضح. خب چون استاد ماست و به گردن ما حق حیات داره، تا اونجایی که میشه بعد مطلب رو توجیه کنیم. مگر در توجیهی بعید بگوییم مراد از نفع نداشتن نیست، بلکه شامل گذر کردن هم میشه. بگیم آقا این سالک به عالم عقل رسیده، به مکاشفات و مشاهدات روحی رسیده، کلی هم باش حال کرده، کیف کرده، ولی گذر کرده. یه موقعی بود تسلط بر نفوس براش مهم بود، احضار خواطر براش مهم بود، طی العرض ممکن بود براش اهمیت داشته باشه، اما سالهاست از این گذر کرده، دیگه اینجا الان نیست. مگه این مراد از نفی باشه؟ عرض کردم توجیه بعیدی است.
توجیه دیگه هم میشه که مربوط به مقام اثبات باشه، چون بحث تشخیص استاد، اگر خود استاد آمو تشخیص بدی، اگر این کاشفایی دیدی داله بر کمال نیست و اگر ندیدی هم داله بر عدم کمال نیست. حالا شاید داشته باشه ولی اظهار نکنه. خلاصه اگر یک کسی دیدی عادی سلوک میکرد و رفت آمد میکرد، فکر نکنی آدم کامل نیست، شاید بالاخره در داخل خودش جهانیست و قدر دارد.
توجیه خوبی است، فقط نمیدونم عبارت کشش مقام اثبات رو داره یا نه. من بگمانم عبارت بیشتر داره مقام ثبوت رو میگه، میگه در بحثش در بود و نبوده، نه در اظهار آدم اظهار. ببین الان عبارت این بود دیگه، عبارت من خوندم دیگه، عبارت حضرت استاد رو من اینجا عبارت چونو بخونم.
و هم استاد عام شناخته نمیشود مگر به مصاحبه.
خب که شما در این مصاحبت میخوای چی رو احراز کنی؟ بود و نبود رو دیگه. حالا شما اگه نبود رو احراز کردی، میتونی بگی انسان کامل؟ نه، مطلب میتونم برسونم یا نه؟ شما نبود رو احراز کردی، میتونی بگی به کمال رسید؟ هرگز، چون یقینا باید به مشاهده روحی رسیده باشه. خب بگذر. حالا اشکال دوم
قابل فهم
چی؟ چرا قابل فهم نیست؟ این بر ما قابل فهمه؟ آره. چرا؟ چرا؟
خود طرف باید یه چیزی داشته باشه که بتونه
بفهمه. این یکی از عللشه. راه‌های متعددی داره. من توی سیر و سلوک حتی در ارتباط با کمال 10 تا راه نوشتم. نوشتم این 10 تا راه تک تک ممکنه به جایی درسه، ولی از باب تجمیع قرائن چرا به جایی میرسه؟ بگذاریم. دو، پیش از این، یعنی مال نوشتم اینجا مال 1431 بوده، چند سال قبل میشه؟ الان 13 سال. پیش از این در حاشیه کتاب چنین نوشته بودم. عجبا. نقد دوم، تیل عرض و سما، شفاء مرزا، تصرف در خاطر دیگران، اخبار از آینده، همه و همه در کافر هم ممکن است. کافر با چه نوع از کار و اعمالی به اینجا میرسد؟ برای گذر از عالم مثال و خیالات مخزون در صفحه دل، چنانچه که گذشت، یعنی در سیر و سلوک گذشته، نه در عبارت ما، مجاهده عظیمی مورد نیاز است. کافر چگونه مجاهده با نفس میکند مگر جز با حربه ذکر؟ میتوان خواطر را از صحنه دل و ذهن زدود. استبعاد کردیم که یه نفر پیدا بشه کافره، این بیاد به مکاشفات طبیعیه برسه، به مکاشفات مثالیه برسه، از عالم مثال متصل خودش به عالم مثال منفصل برسه، از عالم مثال منفصل به عالم عقل برسه، که این رو جز سخت‌ترین کریوه های سفر میدانن. چرا؟ چون وقتی شما از عالم مثال منفصل میخوای به عالم عقل برسی، باید در ذهن و خاطر و مثالت هیچ گونه تلاطمی نباشه، وگرنه تعبیر اینه، میگن خیال میکنی تونستی تجمیع خاطر و جمعیت خاطر رو به دست بیاری، میری بالاتر و حال این که اینا لرده شده کف حوض نفس، از بین نرفته و در یک شورش این آب رو دو مرتبه کدر میکنه، بیچارت میکنه. با مجاهدات بسیار صعبه معنوی دینی انسان بتواند به عالم عقل برسه، که عالم عقل رو جناب صدر از سقع ربوبی میدانه. بحث اینه اون عالم همش نوره، به تعبیر جناب حاجی سبزواری فرمود که المرای المتعاکسه، اینقدر ظهور و بروز پروردگار در اونجا زیاده، من به اون عالم رسیدم و کافرم هنوز. و وقت تیول عرضه و سماع، ما تیول عرض رو از حالا علامت کمال شاید ندونیم، ولی از علامات یک انسان پیشرفته‌ای که، چون تیل عرض رو امروزه اینجوری تفسیر میکنن، طرف قدرت دارد بر اعدام بدن در نقطه‌ای و ایجاد بدن در نقطه مقصد، فی کسری از آن، که اصلا فهمیده هم نمیشه. این نفسی که این گونه است، تیل سما تیل عرض، این کافره. توجیه کردیم، نمیشتم تنها توجیهی که الان به ذهنم میرسد این است که مراد استاد از کافر سالکیست که در این مقام به انحراف کشیده شده و به خطر این مقام که تفرعونه است دوچار شده است. پس مراد کفر اصلی نیست، بلکه مراد کفر عارضی است، یعنی همان کفری که جامی در موردش گفت، هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندگی گر، نوشتم که گر حفظ مراتب نکنی. زندیقی پیش از این درباره این بیت سخن گفتیم. چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم خودشون گفتن، اهل عرفان گفتن، خطر در سالکی که به عالم عقل رسیده اگه به انحراف کشیده بشه تفرعونه. چرا؟ چون به تعبیر مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، خود را گوهری میبیند بی همتا، یعنی چنان خود رو متلعلع و محیط بر عالم میبینه و همه چیز رو صادر از خود میبینه که اگر نباشه اون مدیریت استاد و به انحراف کشیده بشه به تفرعون کشیده میشه. مراد از کافر، کافر عارضی باشه نه کافر اصلی. ساله که رفته بالا از عالم مثال گذشته، یونسیه گفته، نماز شب خونده، روزه مستحبی گرفته، پیر خودشو در مجاهدت جهاد اکبر در آورده، از عالم مثال منفصل گذشته به عالم عقل ورود کرده، حالا که به عالم عقل ورود کرده حالا خودشو گوهری میبیند بی همتا، تمام خواطر شما رو مثل که به دستش میبینه، تیول عرضه و سماع و زمان و مکانه. این آروم آروم نفسه شروع میکنه لگت زده.
وابستگی خودشم به همین شکل باید بیشتر ببینید.
به چی؟
به خدا.
خب درست، ولی شیطانم داره کار میکنه. ببینید شیطان اینجور ریست که ول کنه آدم رو. که حالا محدوده این که شیطان تا کجا ورود داره آقای جوادی قبول نداشت. آقای جوادی معتقد بودن اگر کسی به عالم عقل برسه، نفس اماره هست و خود نفس عمل میکنه، شیطان نفسی عمل میکنه، شیطان جنی اونجا راه نداره. شون معتقد بودن برد شیطان تا آخر عالم مثاله. تو عالم عقل اصلا شیطان حضور نداره، چه برسه برای مخلصین. لذا ایشون خطراتی که برای مخلصین در نظر بود و به گونه دیگری تفسیر میکردن که من مخلصون فی خطر عظیم و خطر دیگری است. ایشون میفرمودن از نظر علمی تا وهم، از نظر عملی تا آخر عالم مثال میتونه کار کنه. ولی سخن سر اینه که بالاخره اون شیطنت هست دیگه، انحراف هست. تا برسه به مقام طهارت مطلقه، وارد حرم امن الهی بشه، اون انحراف هست. حالا بعد از اونم یه نوع دیگه انحراف هست که بلا مخلصان فی خطر عظیم. ولی استبعاد ما اینه، یه نفر هندو، یه نفر بودایی، ما که میگیم یه نفر مسیحی و یهودی و سنی، بخواد به اینجا برسه که به سقع ربوبی برسه و به عالمی که مشاء او رو عقل اول رو میدونید که دیگه صادر نخستین میدونه دیگه، چون به عالمه به چیز که به مراتب فیض اقدس که قائل نیست. اینو یه مقداری ما استبعاد داریم. اگر کفر عارضی باشه پذیرشش راحت تره، اما کفر اصلی، این برمیگرده به یک بحث اساسی که بهش هم تا حالا نپرداختیم، یه موقع هم باید بهش بپردازیم، اون که همونطور که میگیم مقصد سلوک کجاست، یه بحث دیگه داریم، مرتقای انسان غیر شیعه امامی اثناعشری در سلوک تا کجاست. حالا این غیر شیعه امامی اثناعشری سنی اشعری باشه یا مسیحی باشه یا یهودی باشه یا بودیست باشه، تا کجا میتونه قد بکشه؟ مرتضی هندی تا کجا میتونه بره بالا؟ حالا با اینکه 30 سال بروزی یه بادون زندگی کنه، این بحث داره بهش هم پرداختن ها، بهش پرداختن. معمولاً میگن تا عالم مثالمون بالاتر از او راه ندارد. و اصلا عجیبه، در عالم عقل تعبیر عرفا اینه، میگن یکی از ویژگی های کسی که به عالم عقل میرسه اینه، هر کاری که میکند ظلمت یا نورش رو بلافاصله میاد، کدورت یا انبساط رو بلافاصله در نفس خود میاد. ولی کافر به اونجا میرسه بعد مثلا انبساط میاد، نمیخوره با معادلات. بگذاریم صفحه این تموم شد. بله بفرمایید. ببینید یه نشستی در دفتر تبلیغات برگزار شد، منم یکی از سخنرانانش بودم، که اون نشست میخواست همین مطلب رو پی بگیره که چطور میشه جمع کرد بین و من وحده و قبل انکم، که یک اعتقاد شیعیست، توحید جز از راه اهل بیت قابل دستیابی نیست، اونها هم راه هم، انتم الصراط الاقوم، هم دلیل راهن و لعدلا و علا سراته، هر دم در زرت جامعه هست. و از اون طرف با یک واقعیت خارجی روبرو هستیم، اون که اکثر عرفای مسلمین اهل سنت هست، طبقات و صوفی اینو به ما اونجا بحث شد. سه تا بیشتره با، ولی سه تا توجیه اصلی در مسئله هست. اگر صلاح میدونی اینو به یک نشستی بپردازیم، چون مفصله. مرحوم علامه تهرانی معتقد به نظریه استضعاف حتی در حد محیطی. بر همین اساس حالا تعبیر از من قائل به شیعه تقدیریه، میگن در سلوک شیعه تقدیری بودن کافیست. معنی شیعه تقدیری یعنی لو وصل الیه الحق لقبله، اگر حق به او میرسید میپذیرفت، یعنی عناد نداره، حق به او نرسیده. من اینو به عنوان خاطره نقل میکنم. یه توحیدی داریم در قوم که ایشون کار کلامی زیاد کرده، من به ایشون گفتم آقا این عجیبه که حالا اهل سنت عوامشون رو بگیم خب مستضعفن، این خواستشون چرا معاندن؟ گفت آی رضایی. گفتم چی؟ گفت اگر کسی مثل من سالها با این مولوی ها و بزرگان اینها رفت آمد خانوادگی کرده باشه، میفهمه اینا خواستشون هم مستضعفن. آره علامه تو استباد کردن، ولی علامه طباطبایی ثبوتن استباد کرد، باز اثباتن ایشون تقریب کردن به این معنی. تعبیر اینه که میفرمان اون کسی رو که محی الدین در اون مکاشفه مشهورش که در خطبه فتوحات آمده که پیغمبر رو دیده، ابوبکر سمت راست، عمر سمت چپ، عثمان روبرو نشسته و در حیاء خودش فرو رفته و امیرالمؤمنین داره از زبان پیغمبر گفتگو میکنه، مرملا میفرمودن در حقیقت محی الدین سلمان و ابوذر رو دیده. وقتی آمده به عالم تفسیر عقاید کودکی برگشته، اینگونه تفسیر شده. یعنی مرحوم علامه طباطبایی هم در مقام ثبوت استضاف رو نمیپذیره، ولی در مقام تعبیر از علم حضوری به علم حصولی این مطلب رو دارد. بحث زمیل و تیله، اگر اون نشست رو خواستید هست خدمتون تقدیم میکنم. من ارزشمند بعد این نکته دیگه در نه چرا اعدام معدوم بشه؟
بدن را اعدام کند، دوباره همان بدن یا بدن دیگری رو،
همون بدن نه دیگه، چون شیعه تو شیعه به صورته، صورت چی که اعدام نمیکنه، صورت سر جاشه، نفس سر جاشه. در حقیقت بدن من، میدونید که بدن در نفسه، نفس در بدن نیست. در این دنیا اینجوریه دیگه، بدن در نفسه، درست شد؟ در اون دنیا به یک من اینجوریه. این بدنی که در نفسه است، یک جای ادام میشه، یک جای ایجاد میشه. حالا چه وحدت تشکیکی بگیم در مورد نفس و بدن، چه نفس، چه وحدت شخصی بگیم و بدن رو جلوه نفس بدونیم، فرقی نمیکنه. ولی به خاطر قوت نفس، نفس با بدن بازی میکنه. یکی از علمای شیعه رفته بود هندوستان، چون رفته بود هندوستان، بعد پیشی که از این مرتازهای مسلمان، این بزرگی نقل میکرد، موقع نماز اون مرتاز یک کار خارق‌العاده‌ای کرده بود، بعد به خاطر احترام گفته بود این عالم شیعی که از حوزه رفته بود، اونم شیعه بود البته، جلو بایست. خود مرتضی نقل کرده میگفت من جلو که ایستادم تا رکوع هیچ خبری نبود، قبل از رکوع دیدم ای امام جماعت هفت تا تیکه شده، سرش جدا داره نماز میخونه، کنده شده، پاهاش جدا داره نماز میخونه، بدن داره جدا نماز میخونه. من مونده بودم به کدوم اقتدا کنم. گفت فهمیدید من ما هنوز خیلی کار داریم که مثلا عالمی دارنیم. خب بگذاریم.
پس در واقع پاسخ آقای کمالی شو که اعدام نیست دیگه، چون شیعیتش به
نه اعدامه،
صورت که هست پس اعدام
نه 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 اعدام. ببینید اصلا اصولا ما یه قاعده فلسفی کلی داریم، اون اینه که ما از خدا که بگذاریم فاعل رو بقسم کردیم دیگه، فاعل الهی و فاعل طبیعی دیگه. ما از خدا که بگذاریم فاعل الهی نداریم. فاعل فاعلی چیه؟ طبیعی. یعنی هر جا ماده هست و حرکت هست و طبیعی است که تغییره. حالا این تغییر به صورت اعدام و ایجاد خودش رو چیکار میکنه؟ نشان میده. وگرنه اعدام و ایجاد واقعی به اون معنا نیست. ولی به هر حال یقینا البته در گزارش هایی که ما از تیول ارز داریم گونهگون داریم، در بعضی از گزارش ها داریم طرف بگه من یه دفعه دیدم زیر پام خالی شد انگار تو آسمانم. مرحوم آقای حسنای بیاتی که ایشون رو مرحوم آقای مشیری تیول ارز داده بود همینجوری نقل کرد، گفت خواجه ربی بودیم، گفت من از طرف های انصاری دستور ذکری دارم، الان بعد تو حرم ذکر بگم، یادم رفته بوده، از تو رو سری جمع کردیم، دست منو گرفت چشاتو ببند بستم. گفت یه رفت دیدم زیر پام خالی شد، گفت تنها گفتم چشاتو باز نکن. زیر پام خالی شد احساس میکردم تو آسمون داریم راه میریم. زیر پام که صفر شد گفت چشاتو باز کن، باز کردم من در خونه ای. دم در خونه خود مرحومای هاشتقی مشیری. گفت منو داخل خونه هل داد، خودش غیب شد، رفته بود حرم دستوری روش انجام بده. این گزارشات رو هم داریم. من اعتقادم من اینه که این گزارشات برای این است که اون حقیقت مطلب بر طرف خیلی روشن نشه، یعنی نمیخوان بالاخره افشاء سر بشه، برای اینکه افشاء سر نشه یه کارایی میکنن که به هر حال ما بگیم خلط مبحث میکنن. خب آوریم سراغ محاکمه سوم علامه طباطبایی بر مکتوب شیخ به همراه ملاحظات ما. ما دیدیم اگر بخوایم محاکمه امام علامه رو شرح کنیم باز بیایم دو مرتبه ملاحظات خودمون رو بر این محاکمات بنویسیم شاید مطلوب نباشه، اینجا روش رو عوض کردیم. مرحوم علامه در صفحه 177 قوله مقتضای مسلک تشکیک وجود که تشکیک در مظاهر، بیارید صفحه 77 رو، صفحه 77 177 ببخشید صفحه 177 که ملاحظه مکاتبات مکاتبه سوم مرحوم علامه است، ایشون اولش چه میفرمایند؟ 177 تزیل سوم بر مکتوب دوم شیخ، چنان که در تزیل، ببینی عبارت رو، چنان که در تزیل اول بیان شد مقتضای مسلک تشکیک وجود که تشکیک در مظاهر، اون مظاهره هش زیادیه، که تشکیک در مظاهر نامیده می شود آن است که اعلی المراتب که مرتبه وجود واجبی و مقام ذات می باشد یک مرتبه بیش نیست که بالقیاس الی بقیه مراتب صرف است. ما این مطلب رو قبلا هم گفتیم، اینجا تکرار کردیم که چی؟ پیش از این گفتیم که تفریق بین دو نام تشکیک در مظاهر در برای تشکیک در وجود که تشکیک خاصی است و تشکیک در ظهورات برای تشکیک در ظهور که تشکیک اخصی است در کلام علامه طباطبایی آمده است و میان اهل حکمت و عرفان مشهور نیست. این که ما به تشکیک در وجود بگیم تشکیک در مظاهر، به تشکیک عرفان قائل بگیم تشکیک در ظهورات، این تفریق من جای دیگه به این کیفیت ندیدم. دوم میفرماید و اگر این مرتبه فی نفسها دارای سه مرتبه باشد خلف لازم میآید. نقد علامه طباطبایی بر مرحوم شیخ اینجا یک کلمه است. شیخ آمد وقتی میخواد سید رو نقد کنه گفت چی آمدید شما احدیت واحدیت بیرون ذات، این حرفا چیه؟ یه حقیقت هستی ما داریم، سه جور لحاظ میشه، خودش رو میبینیم مجردتن ان کلشه ای ذاته، خودش رو میبینیم با لحاظ عدم غیر این، یا خودش رو میبینیم به عنوان استجماع جمیع صفات جمال و کمال، یا خودش رو میبینیم با صفات و اسما به صورت ثانیافته، او میشه ذات، این میشه احدیت، این میشه واحدیت و هر سه ذاته. چرا هر سه ذاته؟ چون حتی در مقام واحدیت عناوین و مفاهیم بیرونه ولی حقیقت صفات و اسما در ذاته. پس من حقیقت هستی رو سه جور میبینم. نقد آقای طباطبایی هم یک کلمه است، میگه این با نظریه تشکیک سازگار نیست. در تشکیک شما از طبیعت شروع میکنی، از هیولا یا اولو شروع میکنی، میری بالا، میری میرسی به اعلی المراتب. اعلی مراتب وجود است، یک صرف است و هیچی دیگه هم در کنارش تصور نمیشه. اگر شما آمدی اون اعلی مراتب رو سه تا ملاحظه براش کردی، سه جور دیدیش، بالاخره از این سه تا ملاحظه یه ملاحظش صرف، دوتای دیگه صرف نیست، پس او اعلی مراتب. این نقد جناب مرحوم علامه میفرماید این برهان اول بر نقد شیخ است. خلاصته او این که بر اساس تشکیک در وجود اعلی المراتب صرف الوجود است و از وحدت به صرافه برخوردار است و از هر گونه تعدد و تجزی مبراست. حال اگر اعلی المراتب را سه مرتبه فرض کنیم و با سه عنوان احدیت الذات، احدیت الجمع و واحدیت بخوانیم، خلاف فرض است. برهان چنین تقریر می شود: لو کان اعلی المراتب مع کونه صرف الوجود ثلاث مراتب لزم کون الصرف غیر صرف و التالی باطل فالمقدم مثل.
سه مرتبه وجودی این سه
دیگه شخصی
سه لحاظه، اگر مرتبه
میگیم
این سه مرتبه در لحاظ،
نه
سه مرتبه در خارج.
درست. این لحاظها لحاظهای اعتبار نیشبولیه یا اعتبار فلسفیه؟ نه 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 شد دیگه. ببینید مثل اینه که بگم آقا چراغ قرمز نرو، چراغ سبز برو، تو ژنو نشستم دارم میبافم یا دارم از واقعیتی حکایت میکنم. خب پس از واقعیتی حکایت میکنم. مرحوم شیخ میگه واقعیت حکایت کردی، سه تا واقعیت شد، کدومش اعلی المراتبه؟ نمیخوام بگم آقای طباطبایی درست میگه، من الان در مقام برای صرف آقای طباطبایی نیستم، میرسیم به ملاحظات خودمون، ولی آقای طباطبایی حرفش اینه، میگه شما نمی، حالا میرسیم، میگه نمیشه شما به کام عرفان به نام حکمت حرف بزنی. حکیمی حکیم باش. حکیم میگه آقا در سلسله تشکیکی میریم بالا، میرسیم به اعلی المراتب. اعلی المراتب وجود صرف است، لیس الا. ای که شما بیایی بگی نه همین اعلی المراتب من سه جور نگاش میکنم، از این ور نگاش میکنم، از اون ور، میگه لحاظات شما لحاظات واقعی نفس الامری است، پس باز یکیش میشه اعلی المراتب، همونی که گفتی هیچی توش نیست اونو
الان ذهن قدرتش قدرت زیاده که میتونه حتی از واقعیت تراتع بره. چطور توی ذهن شما مثلا وجود و ماهیت توی اصلا جدا میکنه؟ تحلیل های ذهنی و لحاظات ذهنی میشه این لحاظها مشغولی هم نباشه فهم شما، ولی به این صورت خارج یکی میشه هدیز داری تو زنی یکی میشه هست. چه اشکال داره؟
اشکالش همینه، شما داری از متن هستی حرف میزنی. بالاخره این متن هستی اگر سه جور لحاظش میکنی، این سه جور لحاظ رو داره یا نداره؟ داره. حالا که داره
همش در خارج به یک وجود موجود
نمیشه. ایشون خود مرحوم شیخ اینو قبول نداره، چون شیخ به مرحله واحدیت که میرسه حرف دیگه ای میزنه. خب میرسیم به مرحله واحدیت که میرسه حرف دیگه. حالا تو احدیت یه مقداری متفاوته، یه ذره بریم.
خوبه شیخ هم به نظر اعتباری میدونه، علامه
اعتباری میدونه، ولی نه اعتباری که عارف اعتباری میدونه. مشکل همینجاست. عارف از اول بنا رو برده به اعتبار، میگه اون وجود لا به شرط مقصدی که ازش خبری نداریم، هیچ بوسیده میش گوشیم کنار. حالا وجود لا به شرط مقسمی لحاظاتی دارد، چون ملاحظ و معتبر رو هم همون میدونه، میگه او لحاظاتی دارد، به اعتبار این لحاظات میشه احدیت ذاتی، احدیت مقابله، واحدیت، عیان ثابته، بعد میشه عالم عقل و مثال و ماده. او راحت حرف میزنه، اما وقتی شیخ میخواد مبنای حکمت رو نگه داره عرفانی حرف بزنه، او به مشکل میفته.
فرموش مرحوم
برنامه
اشکال فقط بنابر تشکیک وارد
نیست،
در مبنای خود عارف که
وارد نیست، بر مبنای عارف جور دیگه هم تفسیر میشه.
عارف که اعلی المراتب نمیگه،
نه اعلی المراتب نمیگه، چون اصلا دو سرخ میدانه، ظهور رو جایی میبینه، وجود رو جایی. خب صفحه 170 و از اینجا معلوم میشود که سه ملاحظه را که مرحوم شیخ ذکر فرموده مراتبی هستن اعتباری، خاصه مرتبه سوم که اعتباری محض است. من نوشتم آی طباطبایی به ظاهر یه نقد کرده، ولی در حقیقت دو نقده. شاید بتوان این بیان علامه را نقدی دوم بر مطلب شیخ دانست، به این بیان که ایها شیخ، ببینید من دارم حالا یا تو دهن مرحوم علامه میگذارم یا نه مرحوم علامه واقعا داره اینو میگه، من دارم تعبیر و تفسیر میکنم. میگه ایها شیخ، این سه ملاحظه آیا همه اعتباری است یا یکی حقیقی است و باقی اعتباری است؟ اگر همه اعتباری است، پس اعلی المراتب امری اعتباری است و از نفسیت برخوردار نیست، و اگر یکی که علل قاعده همان مقام حقیقت الحقائق و ذات مجردتاً عن کل شیء است حقیقی است، پس فقط همان علل مراتب است و دو مرتبه دیگری میشود، دیگر میشود بیرون ذات و اعتباری، که این عین اعتراف به سخن سید و اصحاب عرفان است. پس طریقت این اشکال هم میتونیم به مرحوم شیخ داشته باشیم. از در علامه طباطبایی ظاهرش اینه که ایشون نمیخواد به این صراحت بگه، ولی مطلب ظاهرا همین. صفحه 177 و اگر بنا شود که عنوان بازی عنوان دو مرتبه شمرده شود، هر مرتبه از وجود به اعتبار ماهیت به عنوانی که دارد دو مرتبه خواهد بود. چی شد؟ مرحوم شیخ آمد گفت آقا ما یک حقیقت هستی داریم سه جور میبینیمش. او سومی چی شد؟ چون واحدیت. واحدیت چی بود؟ گفت عناوین و مفاهیم اسماء و صفات. میگیم وجودش کو؟ میگه وجودش اونجاست. میگیم وجود اونجاست، ماهیت اینجاست، وجود اونجاست، عنوان اینجاست، وجود اونجاست، مفهوم اینجاست. خب اگر اینه پس شما همیشه در هر وجود و ماهیتی شما دو مرتبه کنید، بگید وجود یه مرتبه، ماهیت یه مرتبه. شیخ مرتبه اسماء و صفات و عیان ثابت را عنوان نامید، دقت کنید، و معنون آن را حقایق آنها در ذات دانست. نقد علامه طباطبایی این است که یا معنون با عنوان معنون بودن نیست و یا عنوان هم رتبه اوست و نه مرتبه دیگری از او. معنا ندارد شما معنون را در حقیقت واجبی حقیقتی بدانید و عنوان را بیرون ذات مرتبه دیگری از آن بدانید. داریم تفسیر میکنیم کلام مرحوم علامه رو. قوله بلکه مرتبه واجبی مرتبه صرافت وجود است من غیر تغییر به حد وجودی مثل سایر مراتب. بلکه این ما نوشتیم، این بلکه اثبات پس از نفی است، یعنی مرتبه واجبی که اعلی المراتب است سه مرتبه نیست، بلکه همان مرتبه صرافت وجود است بلا تغییر به ای حد وجودی. جمله مثل سایر مراتب مثال منفی است نه نفی، یعنی واجب هیچ قید و حد وجودی ندارد به مانند واقعی مراتب که حد وجودی دارند. مثال للمنفی لا للنفی. توضیح عبارتی است. قوله و ينتزع منه جميع مفاهيم الاسماء والصفات. ضمیر منها به مرتبه واجبی که همان مرتبه صرافت وجود و اعلی المراتب است راجع است و نه به سایر مراتب. اینم توضیح عبارتی بود. صفحه 177. قوله چه مراد است، کثرت یا کثرت وجودی است و اختلاف مراتب تشکیک یا کثرت مفهومی و ماهوی؟ توضیح داریم. شیخ فرمود انتشاء کثرت به ملاحظه سوم حقیقت هستی یا مرتبه سوم است. ببینید شیخ چی گفت؟ گفت کثرت از کجا میجوشه؟ از واحدیت. ما در مقام ذات کثرت نداریم، در مقام احدیت ذاتی کثرت نداریم، به احدیت مقابله میرسیم کثرت نداریم، رسیدیم به واحدیت، کثرت از اینجا طلوع میکنه. پس چی گفت شیخ؟ شیخ گفت انتشاء کثرت به ملاحظه سوم حقیقت است یا مرتبه سوم است که همان مقام واحدیت است. علامه میفرماید کثرت دو گونه است، وجودی و مفهومی و ماهوی. گونه نخست از وجود اعلی المراتب نشأت میگیرد که علی الفرض باید ذات بلا تغییر به ای غیرن باشد که صرف الوجود است و نمیتواند از عناوین و مفاهیم اسما و صفات که فرضاً عنوانی بدون معنون نشأت بگیرد. گونه دوم هم مهمان کثرت وجودی و هم رتبه آن کثرت است، بس در حکم آن کثرت است. کثرت اول مجهول به ذات و این کثرت مجهول به لرزند و حکمی جدا ندارند که بخواهند به مفاهیم و عناوین اسما و صفات گره بخورند و آن عناوین منشأ این مفاهیم و ماهیت بوده باشه. چی گفت مرحومه؟ علامه نقد علامه چیه؟ میگه ما یک کثرت وجودی داریم، یک کثرت مفهوم. شما که میگه از واحدیت کثرت نشأت میگیره، چه کثرتی رو میگید؟ کثرت وجودی یا کثرت ماهوی؟ اگه کثرت وجودی است، این از بالاتر از واحدیت نشأت میگیره، از حقیقت الوجود نشأت میگیره. چون فرض اینه شما حکیمی، حکیم به کثرت حقیقی قائله. اگه به کثرت حقیقی قائله، از پله اول کثرت باید کثرت رو ببینه. کاری به بعدم معنا نداره کثرت وجودی بیاد از عناوین و مفاهیم صادر بشه. اگر مراد کثرت ماهوی است، کثرت ماهوی هم رتبه وجوده، آب، خاک، طلا، نقره، ملک، فلک، هر جا کثرت وجودی است، اون کثرت ماهوی هم هست. پس شما اگر کثرت وجودی میگیرید، باید از بالاتر از واحدیت در نظر بگیرید. اگر کثرت مفهومی و ماهوی میگیرید، هم رتبه کثرت وجودی باید ببینید. یه بار دیگه من عبارت رو ببینم. پس چی شد؟ انتشاء کثرت، علامه میگه انتشاء کثرت، نه علامه فرمود کثرت دو گونه است، وجودی و ماهوی. گونه نخست از وجود اعلی المراتب نشأت میگیرد که علی الفرض باید ذات بلا تغییر و ای غیرن باشد که صرف الوجود است و نمیتواند از عناوین و مفاهیم اسما و صفات که فرضاً عنوانی بدون معنون نشأت بگیرد. شما واحدیت رو عناوین و مفاهیم اسما و صفات دانستید، نمیتونه از عناوین و مفاهیم با قطع نظر از اون اعلی المراتب کثرت وجودی بخواد نشأت بگیره. گونه دوم یا یعنی کثرت ماهوی
خود اعلی مراتب کثرت وجود
ماهوی میگه اصلا معنا نداره. ببینید مرحوم شیخ اومد در مرتبه واحدیت چی گفت؟ گفت در مرتبه واحدیت ما اسماء و صفات رو داریم، اینا عنوان بلا معنون هست، اینا مفاهیم هست، اینا ماهیات هست. حتی در عیان ثابته گفت عیان ثابته ماهیات هست، چون اگر بخواد بره تو ذات واجب لازم ذات واجب داره ماهیت باشه. چی شد؟ پس مفاهیم و عناوین در مقام واحدیت همه کارن. شما میخوای بیای کثرت وجودی را از یک مرتبه ای که صرف عناوین و مفاهیمن در نظر بگیری، معنا نداره. شما کثرت وجود رو باید از اعلی المراتب که حقیقت هستیست در نظر بگیر. اگر بگینم مراد من اصلا کثرت وجودی نبود، اشتباه نکن، مراد من کثرت ماهوی است. کثرت ماهوی از واحدیت انتشاء میشه، چون کثرت ما از ماهیت انتشاء نمیشه. کثرت ماهوی ماهیت تابع وجوده، هر جا وجود هست در کنارش ماهیت هم هست. هر جا کثرت وجودی شکل گرفت، کثرت ماهوی هم شکل میگیره. و چون در مقام واحدی از شما کثرت وجودی نداری، پس کثرت ماهوی هم نداری. این نقد مرحوم علامه
دفاعی بکنیم از مرحوم شیخ. مرحوم شیخ اینجا نماینده ملا سرداست. ملا سرداست دو بار در اسباب حداقل، یکی تو جلد 6 یکی تو جلد 1 همین مطلب رو میگه به یک بیان دیگری. ملا سردار میگه تو قاعده الواحد از خدا یه چیز بیشتر صادر نشد، وجود منبسط.
درست،
وجود منبسط یک کثرت ماهوی دارد، ماهیت های مختلف رو ایجاد میکنه. ایشون میگه وحدت وجود منبسط ناشی از احدیت خداست و این کثرت ماهیات وجود منبسط ناشی از اسماء و صفات. بعد میگه سبحان من ربط الوحدت بالوحده و الکثرت بالکثرت. یعنی وحدت وجود منبسط که یک وحدت حقیقی است ناشی از وحدت ذات احدیته و اون کثرات ماهوی که در عالم دیده میشه اینها ناشی از کثرات اسماء و صفات و هر دو اعتباری است. وحدت ها حقیقی، کثرت ها مفهومی و اعتباری. سبحان من ربط الوحدت بالوحده و الکثرت بالکثرت. آقای سبزواری یه جا همین رو توی علامه ها میگه.
حالا نقد علامه طباطبایی اینجا چیه؟ تقریر کن.
نه گنجایش شدم، ولی میخوام بگم که شیخ و ملا سر رو الان تو یک جبهن. اگر بخواد به شیخ ایراد بگیره، باید ملا سر رو ایراد بگیره. چون ملا سر رو هم میگه این ماهیاتی که اینجا کسرت پیدا کردن ناشی از اسماء و صفات.
ببینید اولا یه نکته رو در نظر داشته باشیم. حالا اینو من نوشتم که میرسیم، همین امروز بهش میرسیم انشاءالله. نکته این است که وجود منبسطی که عرفان به اون معتقده، صدرا معتقد نیست. چرا؟ چون صدرا در ما سوى الله هستی قائل، اما عرفان در ما سوى الله هستی قائل نیست. پس وجود منبسط عرفانی میشه یک اعتبار، اما وجود منبسط صدرا یک اعتبار نیست، یک حقیقت هستی است. این یه نکته. چون این گونه است نمیشه این دوتا بحث رو به یک کیل مکیال کرد. دوتا بحث به تعبیر امروزی ها پارادایم عرفانی یه پارادایمه، پارادایم فیلسوفی یک پارادایم دیگه است. حرف آقای طباطبایی تای قضیه یک کلمه است. مرحوم آقای طباطبایی به مرحوم هاشم حسین میخواد بگه ببین شیخ، تو بالاخره عارفی یا فیلسوف؟ اول مشخص کن چه کاره این وسط. نمیشه به نام حکمت به کام عرفان یا به نام عرفان به کام به نام حکمت بنویسی. بر این اساس شما اومدی میگی منشأ انتشاء کثرت واحدیت. سوال، این واحدیت به اصطلاح عرفان یا فلسفه؟ یه نکته. نکته چون اصطلاح عرفان رو در واحدیت اصلا قبول نداره فلسفه، اصلا فلسفه اصطلاح عرفان رو در واحدیت قبول نداره. یک، اگر گفتید از واحدیت منتشی است، کثرت وجودی یا کثرت ماهوی، اینو مشخص کن. اگه کثرت وجودی است، کثرت وجودی از واحدیت گره نخورده، شما بالاتر از واحدیت هم کثرت داری، چون اسم داری. شما بالاتر از واحد احد داری، احد هم اسمه. اگر اسمه یعنی کثرت. چرا؟ چون مورد از کثرت یعنی از ذات اومدیم پایین دیگه، معنیش اینه. پس شما اگر احد داری، اسم داری، کثرت وجودی داری، از بالاتر از واحدیت. چرا میگی از واحدیت؟ اگر مراد کثرت مفهومی است، میگه یک سوال، شما میتونید بیاید کثرت مفهومی رو گره بزنید به واحدیت نه. چرا؟ اشکالش اینه، میگه به خاطر اینکه شما کثرت مفهومیتون در کنار کثرت وجودیتون معنا پیدا میکنه. به دیگر سخن منشأ کثرت مفهومی شما کثرت وجودی است. نمیشه شما وجود متعالی
است. متعالی میگه یک وجود میتونه منشأ انتظار هزاران مفهوم باشه، لازم نیست برای هزار تا مفهوم هزار تا وجود داشته باشه.
نه درسته، اما نکتهش اینه، نکتهم که میگید ببینید، من بگم مرحوم صدر مطلب مشخص بشه، در فروعات بحث اصالت وجود و در فروعات بحث تشکیک مرحوم معلم مهتابی یه نکته ای فرمودن، فرمودن آقا در تشکیک ما وحدتی داریم حقیقتا، کثرتی داریم حقیقتا، این دو این همه، اما این عین هم بودن معنیش این نیست من بیام لوازم وحدت رو به کثرت نسبت بدم یا لوازم کثرت رو به وحدت. ما گرچه در حکمت هم بگیم آقا یه وجود منبسط داریم که حالا آیا بشود وجود منبسط در نظر گرفت یا نه، حرفه در حکمت حالا، اما در این حال وقتی میخوایم بیایم کثرت ماهوی و مفهومی رو تبیین کنیم به این امر واحد نمیتونیم نسبت بدیم، به این امر واحد به اعتبار شکنهاش باید نسبت بدیم، به تعبیر حسن زاده این شکنها یعنی کثرت. پس شما بالاخره کثرت رو باید به کثرت نسبت بدید، اونم به کثرت وجودی. حرف آقای طباطبایی چیه؟ میگه بالاخره تو حکیمی یا فیلسوف، اگر فیلسوفی در فلسفه کثرت ماهوی گره میخوره به کثرت وجودی، ماهیت رو وجود مینشینه. هر جا شما کثرت وجودی داشتی کثرت ماهوی هم داری. این که شما بیای یک مرتبه‌ای در نظر بگیری صرف عنوان و مفهوم و اصلا معنونش جای دیگه است و اونو منشأ کثرت بدونی، حتی کثرت مفهومی، این بذره هیچ خیال قبول نیست. نمیدونم میتونم گفت سبزواری چی، سبزواری ها میگن مدانم که مدانم ولیکن از ورندختنش اجازه، نمیخوام باز بگم درسته نه، در نظر طباطبایی تقریر میکنم قوله باشه، حتما این کارو کنیم. صفحه 178 قوله به عبارت روشن، این حرف آقای طباطبایی دیگه داره حرف آخرشو میزنه، به عبارت روشن اسناد کثرات امکانی به کثرات مفهومی اسماء و صفات به نظر الی قول الحکیم به تشکیک الوجودی کلامی است علی سبیل تشبیه و مجاز. خلاصه نقد من نوشتم، خلاصه نقد علامه طباطبایی بر شیخ اسمانی تا پایان این تذیل این است که شما نمیتوانید مبانی حکمت صدرایی را نگه دارید ولی بدان ملتزم نباشید و به نام حکمت عرفان بنویسید و یا به نام عرفان به کام حکمت بنویسید. اساس حکمت بر اصالت و تشکیه وجود است و بر اساس عرفان و وحدت شخصی همه مراتب حتی الاسماء و صفات اعتباری می شود در برابر قول حکیم به اصالت الوجود نسبت به اصالت ماهیت. عارف به اصالت الحقیقه در برابر مجاز اعتقاد دارد. عارف به وجود حقیقی برای ما سب الله حتی در وجود حد وجود رابط اعتقادی ندارد و به تعبیر علامه تمام آنچه مرحوم شیخ تفریعا علی اصل بیان می‌فرماید اون هشت فرق من قوله فلا وجه لدعوا ان حقائق الصفات محدوده و الذات غیر محدوده الى آخر ما قال، روی این اصل مفروض یعنی تشکیک در وجود صحیح و حقیقی است ولی کلام در خود اصل مفروض است، چنانچه در تزیل ثانی بیان شده ساختمون داشتن این رو ساختن 50 میلیارد خرجش کرده بودن 100 میلیارد دیگه مونده خرج بشه، ساختمونم توجیه نداشت. آقای احمدی‌نژاد که رئیس جمهور شد دستور داد این ساختمون ادامه پیدا نکنه، مسئول ساختن ساختمون به ایشون جواب داد که من نیروی تو نیستم که مافوق من گفته انجام بدم من انجام بدم، ایشون هم مافوقش رو عزل کرد، تمام شد موضوع برطرف شد. حالا مرحوم علامه طباطبایی فرمان همه رو بگی شیخ بگذاره درسته، اما برنامه تشکیک عرفان میگه تشکیک کو پر، تشکیک پر، شما تشکیک در وجود رو نگه دار بعد هر چی خواستی بگو بگو، ولی عرفان تشکیک در وجود رو زد خراب کرد. من تو اون مقاله که نوشتم نسبت به صدرا اشکالم همین بود، گفتم شما در 12 فصل پایانی علیت وقت شخصی رو بزیرفتی وقت شخصی رو بپذیری هم اصالت میکنم تشکیک، نمیشه وقت شخصی رو بپذیری اصالت وجود تشکیل وجود رو نگه داری. بعد یه سوال مطرح کردیم چی شد با اینکه صدرا نظر نهاییش نظر وحدت شخصی وجوده بر اون نظر مبنا قرار نداد حکمت بنویسه، هفت تا نظر و حتی توجیه در این زمینه از دیگران دست و پا کردیم پیدا کردیم نقل کردیم، هر را همه رو به نظر خودمون رد کردیم، یک نظری هم خودمون به نظر رسیدیم اونجا عرض کردیم. اقولو همین چی؟ مقاله تو کتاب صدرای زمان به نظرم چی به مسلخش بردن، خیلی مسلش کردن ولی چاپ کردن، اصلش هم هست. آیا آشور براتون میفرستم؟ کارت زیاد شد. اقول همین اشکالی رو که علامه در اینجا بر استادشون مرحوم اصفهانی دارن، پیش از این ما در صفحه 70 بر خود علامه گرفتیم. میخوام بگیم آقا نمت اقولونه مالاگاهی وقت لا تفعلو. علامه در صفحه 173 فرموده بود: و اما حیثیت موجودات و شؤون ذاتی حق سبحانه، پس حاضرن در ذات به ذات، پس معلوم هستن به این معلومیت ذات جلت کبریاؤه به موجب برهان بسیط الحقیقه که صدر المتعلم قدس سر رو اقامه کرده. و ما نوشته بودیم اقول عارف قاعده و برهان بسیط الحقیقه را قبول ندارد و در ذات حتی اسماء و صفات را نمیپذیرد. و سپس در صفحه 71 افسوده بودیم مبنای قاعده بسیط الحقیقه هم حقیقت و رقیقت و تفاوت آن با هم لشایه استثنایی است. وجود رابط میتواند رقیقت وجود سر و علل مراتب باشد، ولی ظهور نمیتواند رقیقت وجود باشد، زیرا سنخشان متفاوت است. پیش از این از خود علامه نقل کردیم که اهل عرفان حتی علم ذات خدا به ذات را بیرون از ذات اعتبار میکنند. در حقیقت خواستیم بگیم این اشکالی که شما به مرحوم شیخ میگیرید گاهی در عبارت شما رخ مینماید، چون که حالا میرسیم در آخرین محاکمه که ایشون دارند میبینیم علامه هم که نه میخواد نگه داره ساختار فلسفه رو. خب ببینم ساعت 9 دیگه ما هم رد شد، یه لحظه من ببینم بعدیش کجاست. همینجا باید بیستیم انشاءالله استراحتی بکنیم بیرم خدمت رفقا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.